کاروانی که شب را و طی کرد، خوشا کاروانی که شب را و طی کرد، دم صبح اول به منزل نشینه. نوایی 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 نوایی، آخ جوانی بگذرد و قدرش ندانی. آخ جامی امیدوارم از رحمت حق، چه جامی امیدوارم از رحمت حق، به زیر لوای مزمل نشیند، به زیر لوای مزمل نشیند.
باید گفت عثمان محمد پرست از نخستین کسانی بود که در سال 1974 ترانه نوایی نوایی را بر اساس این مقام اجرا کرد. خوانندگان زیادی بعد از او به اجرای این آهنگ پرداختند که البته هیچ کدام به زیبایی اجرای اولیه و اصیلی این آهنگ نیست. او در چند فیلم هم به عنوان بازیگر و در نقش نوازنده ایفای نقش کرده که از جمله آنها می توان به فیلم فردا کار مشترک ایران و ژاپن اشاره کرد. عثمان محمد پرست در خصوص منشأ دوتار نوازی خود می گوید: خاستگاه دوتار سه شهری خواف، تایباد و تربت جام است که بیشتر آهنگ های فارسی و محلی می نوازند و بعد از آن هم در قوچان، شیروان و گجنورد دوتار رایج است که با آن آهنگ های کردی و ترکی هم می نوازند. از آنجا هم به ترکمن ها در گنبد کاووس رسید که با دوتار آهنگ های ترکمنی می نواختند. در سال 2017 میلادی نخستین کاشی ماندگار استان خراسان رضوی در راستای حفظ میراث ناملموس کشور از سوی اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی بر سردر منزل عثمان محمد پرست نصب شد. نسخه از گواهینامه جهانی دوتار هم به دو زبان انگلیسی و فارسی به استاد عثمان محمد پرست اهدا شده است که به حق نقش غیر قابل انکار در زنده ماندن دوتار خراسان داشته است. نوازنده منحصر به فرد و به ادعا و انسان شریف که خیلی از هنرمندان طراز اول کشور برخی از آلبوم های معروف خود را مرهون نغمه های دلنشین دوتاری او هستند. در پایان باید گفت که علاوه بر فعالیت‌های هنری، استاد عثمان محمد پرست در امور خیریه هم پویا بود و در ساخت بیش از 900 مدرسه به همراهی خیرین دیگر مشارکت داشت. همچنین او در تامین هزینه درمان کودکان مبتلا به سرطان گام‌های بلندی برداشته است. این امور نیکوکارانه باستوب همان جمله معروفش است که میگفت در راه خدا موسیقی نواختم، و همین اینها او را به چهره محبوب در جهان تبدیل کرد. سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران چند سال پیش نشان سفیر مدرسه سازی را به استاد عثمان محمد پرست، استاد موسیقی مقام خراسان رضوی اهدا کرده است. مجتبی کاشانی در وصف استاد عثمان محمد پرست سروده است: ای خواب شگفت روزگار داری، درد و غم و رنج بیشمار داری، محروم و بدون غمگساری، اما عثمان و دوتاری بیقرار داری. استاد عثمان محمد پرست پس از یک دوره بیماری صبح روز پنجشنبه برابر با 19 می در سن 94 سالگی درگذشت. پیکر این هنرمند اصیل که 80 سال به کار هنری اشتغال داشت، پس از اقامه نماز جمعه در مصلی شهر خاف با حضور انبوه از مردم و علاقمندان به فرهنگ و هنر به خاک سپرده شد. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
خب عزیزان شنونده نوبتی هم که باشه، نوبت میرسه به پخش یک نمایش رادیویی برای همه شما عزیزانی که علاقه‌مند هستید به نمایش‌های رادیویی. بشنوید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم می‌کند.
آوردگاه مهر و کین. نویسنده عباس شادروان، گوینده مهرداد عشقیان، قسمت سوم. به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. نمایش آوردگاه مهروکین از آنجای آغاز شد که فریدون برای پسرانش سلم و تور و ایرج وزیر خود جندل را راهی سفر کرد و او در یمن به سه شاه دخت صرف شاه یمانی رسید و آنها را پسندید و با پیامی به ایران بازگشت. در این احوال سلم و تور و ایرج نیز بر سر اسب ایرج جدلی داشتند و در نبردی میان سلم و تور، لباس تور توسط شمشیر سلم درید و این از چشم فریدون دور نماند. اما سلم به دروغ داستانی دیگر گفت و تور را هم با خود همراه کرد، ولی ایرج هیچ همسویی نشان نداد. فریدون با توصیه‌ای پسرانش را به یمن فرستاد و هنگامی که صرف‌شاه برای آزمون آنها دختران خود را جا به جا کنار پسران قرار داد، بچه های فریدون با یادآوری پند پدر این ترتیب را برهم زدند و تناسبی درست پیدا شد و صرف‌شاه تسلیم این خواستگاران دختران خود را همراه آنان کرد تا به ایران زمین بیایند. همراهان گرامی، ادامه نمایش رو با هم گوش میکنیم.
آفریدون سر بلند باد.
چی شده که چنین شتابانی؟
پیام های شادی افزا در راه است.
بیشتر بیا ببینیم چه میگوید.
پیام آوردن پسران شاه با نو عروسان در راه بازگشت به دیارند.
چه پیام دلانگیزی. چرخان شدم از این پیام. من باید بسن. من جندل کجاست؟
در حال آمدن به نزد شما بود. پیشکاری راهش گرفته و از چند و چون خوراکی ها میپرسد.
چتا کن بگو جندل همه را پس بزند و به این جا بیاید.
آرا این همه پرهای هوی نمیده بودن.
جندل پیشتر بیا.
درود بر آفریدون، گوش به فرمانم.
پیام آمدن پسران را شنیدی؟
نخستین کسان بودم که شنیدم و به خدمتگزار شاه گفتم تا من برسم پیام گزار شود.
زمان اندک است و کارها فراوان.
شاه هیچ نگران پذیرایی نشوند که همه چیز نیک آماده است.
نه، من پیش از آمدن پسران پرده ای بازی دارم که بیاری شما انجام میگیرد.
چه بازی در سر دارید؟
شتابان پیکی راهی کنی تا به فرمان من اسبا و نو عروسان را از پسران جدا کند و نزد ما برد تا مانده آن بازی را برای تان روشن کنم.
همینک فرمان شاه به پیکی تیز با میرسانم و باز میگردم.
پیامی بود که پیکاورد و داد و گرفت و رفت ما را برباد گذاشت.
جادو سینباد، جادوی دیوان در کار است.
شکی بابا شید برادر، بادی که از پا برمی وزد پا در راه دخت زود گذرست و سراسینه.
شکی با چند چشمانم
آه که با همه این که سرها بر شانه هم نهاده این تا گزندی بر ما نرسد همچنان کوب میشود. من کوب شدم، دیگر روی پوشیدن جلوگیر این کوب شدم نیست. کوب شدم
دیگر. چه روی پوشاندم به شانه هایی که توان پیشگیری از غباره طوفان را ندارد؟ این باد سرسر است، سر فرو کشیدن ندارد.
برادران پراکنده نشوید، از ساربانی شنیدم در گیردار چنین بادی سرها باید آرام ماند و سر بر شانه دیگری گذاشت. باید از هم جدا نشوید.
در برابر بادی چنین آشوب در چگونه میتوان آرام شد و سر بر شانه نهاد؟
باد دم فرو بستن.
چرا دم فرو بندی؟
تا دهانت گلندود نشود.
یابه یابه.
تمام شد، باد از ما گذشت. بیایید نزدیک هم باشیم.
روی دیو را میمانستیم توفن
آره جادوان بود. پیک به نام پدر آمد و پیامی گذاشت.
آن هم پیامی که انگار خواب گنگ است.
آرام باشید برادر.
ایک از پایمون گرفت و رفت.
انگار نه توفانی بود و نه پیک سواری.
این که در کنار هم به تندرستی هستیم خودش خوشبختی است.
ایک آمد و از پایمان گرفت و گفت که چشم را بمانیم. این که چه؟
به تنها از که همسران یمانی من هم به همراه برد. این دیگر که چه؟
این چه پیامی بود؟
افسوس که نشان به از پدر با خود داشت، وگر نه دل به بیراهه می دادیم.
نه نمیپذیرفتیم. بهتر بود
شایسته نبود از برابر فرمان نشاندار پدر سرپیچی می کردیم. آفریدون با ماست.
نه این کار دیوان بود.
چه میدانی تو؟ چه کار دیوان بود؟
آرام شو سر. پیک و پیام و باد را دیدیم. این همه نیرنگ بیش نیست.
سخنت بیراه نیست دور. چه میخندی ایرج؟
به سرگردانی شما.
نه که تو نشدی.
زبان به کام بگیر تو. به چه ریشخند من میکنی ایرج؟ کدام سرگردانی؟
به یادم آمد هنگامی که امیر یمن دختران را به بزم ما فراخواند.
حالا خاندوان ها آمدن؟
از پیش خوراکی های دلچسب و گلگون فرا پیش ما نهاده بود تا آنچنان شکمبارگی کنیم که روی من سرخگون شود و دل من بیرنگ و پرهراس.
بزمی بود شادمانه.
ولی هنگامی که دختران نابجا نشستند رخ امیر یمن دیدی؟
بشراش بود و همه رنگ.
این شادی سزاوارش بود.
وزیر چشمی ما را پایید و به جوانی من خندید.
همه خندان بودیم.
نکند که تو به بازی دهن میجمادی و خوراکی نمیخوردی که به همه میخندیدی؟
ما برای آزمون رفته بودیم برادران.
پاسخی سزاوار بان دادیم.
نه برادران، نخست او بود که به ما خندید. چون پاسخی سزاوار شنید ما بودیم که خنده از ته دل بر کردیم.
چه آسان همه آنچه به کف داشتیم از کف دادیم.
چه آسان.
چه؟ چرا بی نامانشان نشسته اینو به گفته پدر حسنه میکنیم؟
این حسنه ماست برادر.
شمشیر برای چه به کمر آویخته ایم؟ شمشیر پاسخگوی ماست.
با این هم اندرز جادو شدیم.
اگر شمشیر به هنگام به کار نبندیم تا به سنگینی آن ما را برای چه؟
برادر شمشیر در کار جادو کارگر نیست.
های گردن پیک به کار ما نیامد.
آفتاب را تماشا کنید.
باید امانش نمیدادیم.
پشت به ما دارد و رو به باختر این خورشید نور افروز.
فرمان ساختگی بود و من از همان دم نخست دانستم.
اگر دانستی چرا خاموش ماندی؟ میگفتی تا پیکانم را در نینی چشمانش مینشوند.
این شمشیر من زمین را میشکافد.
زهبی تا به من این تیر خدنگ پیشم.
ببینید که چه خوش تیر بر زه کردم خدنگ. کاش میدانستم همان هنگام به چشم پیک بینام شده مانند پلنگی بینام آشنا میچکاندم برش.
شمشیر و تیر و دیو چه میگویید برادران؟
این تیر من بود و آن دیو جادو.
دیگر من نمیمانم.
با شتاب تو سن من نیز بیتاب شدم.
ایرج تو چه میکنی؟
به آسمان نگاه میکنم.
من که دیگر نمیمانم.
منم بیتابیم که بستر نیست.
پس چه کنیم؟
برویم.
گفته پدرمان است که به هر روی بمانیم تا وی بیاییم.
تو کودن ایرج. این همه نیرنگ است تو نمیدند.
من به نیرنگ رنگ نمیبازم.
تا آفتاب سر به خود فرو کند پاسی نمانده. نیرنگ و نیرنگ خورشید تماشایی است.
ببین ببین نگفتم گرفتار جادو شده؟
اجده ها نگاه کنید. این اجده هاست.
میدانستم در انگ نابجا خود دیدین
دلاور باشید برادرم ما را بسته به ناکارآمدی کردن
ناکارآمد شده ایم
نه حراسید برادرم به همیانی با این نفیر دنپالش
دور نکند نیرنگی در کار باشد
نیرنگ چه فریبی در این چشمان خوفناک چون اجدری پیش روی ماست میتوان جز
دور خودم عباد شاید بگر روگه روی با این دمشده ها
اگر زنده بمانی
به این اشده ها نشان خواهم داد که من سلمم من سلمم این هم شمشیر تیز و برانم نه در این گمان باشی که آن آسیب بزنی بیا بیا برندم
چه شد برادرم چه شد
اشتها آسیب نفذیر از دور
به خود باشتن
ایرچ گوان بکن از پسش بلایی چون سرو هستن جدا کنی 10 سر بر می آورد این با مرگیگانه
برادر حراسیده ای
از خرد دور هست با او رست میدم
سل برادر بزرگم از رزمی با چون این دستم چی بیم دارد
دستم چی
سختگی دستیست بیم چیست
دور این فرمان خرد است. نه بهانه‌ای برای گریختن از زد و خورد با این دستم چه
خرد پس بیباکی من هم نگاه کن ببین چگونه تیزی پیکانم در ناکجا بینش میچکانم بهای اگر توی اژدها تیز برخواسته من به زانو نشسته تیری برایت دارم هم درنگی نمی کنم برای چکاندن های منم تو پیش آی پیش کن بگر پیش بیای بدم
آبای از این آتش باره
تو هم نتوانستی از بسش بری؟
برمی آمدم سن ولی دوراندیشی کردم و خوددار شدم
چرا؟ نگرانی تو چه بود؟
از خون اژدها آتش دوانه خواهد کشید چون با تیر بر او زخمی کاری می زدم همه در آتش خونه او خاکستر می شده
ای به دور با چون این اندیشه های گزاف از فرزندان آفریدون فرزندان آفریدون از اژدها آتشش نباید بیمناک شوند هنگامی که این پرید نبود می توانستیم در ماندن یا رفتن دو دل باشیم و راهی برگزیم ولی اکنون راهی دیگر مگر روی آروی با او نیست
کارزار او مرگ آفرین هست
همان بس تا یک نفیرش هلاک من کند
از این جالنگاه اگر گامی واپس بگذاریم به خشم این ناپاک نابود می شویم به چی نزدیکش می شویم
سن من سخنی در دل دارم بابا میگو سخنی در دل داری
می گویم در کوری انگیزه ایش بدم تا براستی با اجده ها در گیر شود
به چه شود
سپر بلا
اگر فریبی در پس این شعبده بود چه
می بینی که پس این شعبده نیست ایرج را بگوییم تا دم آخر نبرد کند
به راستی که این وچ خار را آینده ماست هیچ از اون دل خوشی ندارم
بگذار تا زیر پای این گنده پای ما
چه باشد با تو هم گمان شدم
پای ایرت با پاییدن که چاره ای پیدا نمی شود
باید براندازش می کردم چاره ای باید کرد
بیایید تاب در برابرش بیستیم
ما هر یک بار او را آسان دهیم اینه چابک شمشیرت گرد سر بگردان و مهیبی جگر خراش بر سینه شرش ببرو گرش برای من بیاور
پس بمانید و تماشاگر سرنگونی اجده ها شدید ای شوربخت از سر راه پسران فریدون دور شو اگر صدای سهناک در آسمان هم بشکافد بیمی در دل ما نخواهد افکن دور شو از دشت نیام اگر چند دولت بتواند زمین را تا جفهای آبهای آتشین بدارد توان زدن چاک خور هم بر رخت رزم یلان ایران را بدارد نور شو فرو مایی که آنی دیگر سیرم سراپایت به دونین خواهد شد و زمین از خورت رنگین خواهد شد
راست یدار بانه بانه
چه؟ اجده ها سیماچان شهره برگرفتیم برادرانم شما هم میبینید آن چرا که رخ میدهد بیایید بیایید اینجا به تماشا بیایید گمانم کسی از رخت اژدها پا بیرون میگذارد
ای وای بر ما
این پدر است که پشت این سیماشه رخ پنهان کرده بود.
راه به سوی ما می آید.
سپاس از آن را که فرزندانی برو من در زانیم داشته است. آفرین به شما. یایی در آغوشتان بگیرم فرزندانم. جندان
هم شهریارم.
آن بازی چلا رها کنه به نزد ما بیا. بیا
فرمان بردارم.
درود بر فرزندان آفریدون.
درود بر جندل پهلوان.
جندل به سپاهیان فرمان بده تا این سیما چرا از اینجا دور کنند.
بیشتر دستور دادم.
خب پسرانم داستان کوتاه است. من پیش از دامادی باید شما را میآزمودم تا از دلتان آگاه میشدم. آزمون تنها سهم امیر یمن نبود که.
پیش از اینها باید میرسیدیم. درگیر باد سرسر بودی.
همسران شما تندرستند و چشم را اینک بردی. برم برم.
شاهم مشتی دیگر آب به رویتان بزنید.
دیگر بزنید.
بفرمایید با این دستارچه خوشبو شده دست رویتان خشک کنید.
سپاسگزارم.
خدمتگزارم. هرگاه آفریدون در نیم روز آبی میخواهد تا سر و روی خنک کند، بیگمان میخواهند دست به کاری بزرگ بزنم. من که بیراه نمیگویم.
پس از این تمام سالیان که هم خدمتگزار بوده ای هم همدمم، دیگر شگفت زدم نمی کنی هنگامی که راز درونم فاش می گویی.
درود به شهریار ایران زمین.
ها به هنگام آمدی جندل. پیش بیا که سخن با تو فراوان دارم.
سراپا گوش خواهم بود.
امری با من خدمتگزار ندارین؟
این تشت آب را بردار و برو.
به چشم شاهم.
کجا به گب و گفت بنشینیم بهتره؟
گامزنان به هوای باز می رویم. دیگر این دربار به زودی از آن دیگری می شود. تا کی زیر سقف دربار بنشینیم؟
پسندیده گفتی.
همه ی اندیشم پرست از ایرج و شایستگی ها و برومندی هایش.
گستاخی نباشد. آشکارا بگویم. ایرج نهادی دیگر دارد. شاهزادگان دیگر در هیچ سرشتی همتراز او نیستند. تا یاد دارم از کودکی نیز چنین بوده. ایرج همیشه گوشی باز برای شنیدن و سینه فراخ برای گفتن دارد.
مادران آنها بازماندگان جمشیدند.
ایرج با سلوکی دیگر به این تبار پاننده است.
میدانم آقام هم نیز از همین است.
هم دیگر از برای چه؟
از دست سر نوشت.
هم نوشت چه کسی؟
ایرج.
چگونه میبینید آن را؟
دلنگرانم جندر. دلنگرانم. دلم چون دل کبوتری گرفتار در منقار کرکس میدود.
دل شیر شایسته شماست. کبوتر دل نباشید.
اخترشناسان ستاره پسران دیگرم را در راسترین رج نجومی دیدند. از آنها ستاره یک از این بخت برخوردانیست.
که چنین است نگاه اخترشناسان.
چنین است.
ولی خرد رهنمای شماست. دست اراده پای پیشانی نوشت ها لنگ می کن.
ایرج بارها نماینده که در خور فرمان رواییست. از آزمایش اجده ها هم تنها او سرفراز بیکنمد.
ایرج برازنده.
جندل سخران پیش خویان میدانی پهناور برای جولان اندیشم ساخست. آیا جمشید میدانست که سرنوشت شان است که به تیغ سپیتور دو نیمه خواهد شد؟ آیا با آنکه بیور اسب مار به دوش اهل من خو میدانست نابودیش به دست ماست توانست از چنگال بیگذشت سرنوشت بگریزد؟
اراده به این هم میدان بدهید شاه من.
شاید سرنوشت در کوزه آبیست که در پایان بازی چوغن آبش تشنگی پیکر فروزان ما را فرو می نشاند. شاید در سفره نانیست که دست آن دراز می کنیم. آیا دانا این تکه نانی که به دهان می گذاریم در گلو خواهد جست و آن سفره مرگ ماست؟
خورونوش سرشت حیوانی انسان ها ردمند اندیشناک به آن می نگرد.
بیست جان می خواهم مغز اندیشم را برملا کنه. می خواهم پهنه یه گستردگی ایران را در میان پسرانم بخش.
چه اندیشه ای در سر دارید؟
دیرگاهیست که خوابی می بینم و از آن در حراسم. آز بر سرشت انسان هاست، از آن باید ترسید. شاید آز داس مرگ باشد. می خواهم حس را بی نیاز کنم.
بی گمان این که کاریست نیکو.
فرزندانم کجا هستند؟
شاید در سرای همسرانشان.
نو دامادان اشاره کن تانها به دربار بیاید.
فرمان برم. ولی دلکندن آنها از سرای خود و آمدنشان به نزد شاه را کمی دور از فرمان میبینم.
شتاب کن، خودت هم با آنها بیا.
به دیده سر برم. شتابانم، شتابان.
سلم، چرا این همه با نیش و کنایه سخن میگویی؟
به دل نگیر زن برادر، خوی سلم را با نیش سرشتند.
نمیخواهد جانب سلم را بگیری تور، از ایرش پشتیبانی کن که نیش ها همه به او میخورد.
من که آزاری از گفته های برادرم سلم نمیبینم.
آها، پس باید با این سیب به سرت بکوبم تا دل آزار بشوی.
سیب برای خوردن است و پرتاب کردن. ایرج، این سیب از دستم بگیر و نوش جار کن. بفرمید سرورم.
چه سیب سرخ رنگیست، به برادرانم هم بده از این میوه بهشتی.
تور تنها از دست من سیب می ستاند و بس، مگر نه تو؟
زهره ندارم که نه بگویم.
همسر من که تنها می پاید من چه می گویم تا دست به گریبان شدم. سیبیم به ما بده.
تو که دایم در کار شکم چرانی هستی.
درود بر برگزار کنندگان این بزم بزرگ در جای خرمی چون بهشت.
درود بر جندل مهربان، خوش آمدی به بزم ما.
سرای به سرای گشتم تا رد شما به اینجا پیدا کنم.
میخواستیم خلوتی خانوادگی برپا کنیم.
اگر بیراه آمدم برگردم.
این سیب را نوشه جان کنید که بسیار آبدار است.
دست به نشانت و پرتابت خوب است تو.
بیایید در کنار من بنشینید.
اگر بدانید چرا آمدم خودتان هم بر جای نمیمانید.
وزیر گرامی دمی با ما باشند، سپس ما را از جا بیجا کنند. خوشنودی ما با شما بیشتر می شود وزیر خجسته. کنار ما بنشینید سرور بزرگان.
هرچه هم بگویید درنگ بیجاست.
هیچگاه جندل را چنین شتابان ندیده بودم.
بگویید کارتان با ما چی؟
من که از جایم بر نمی خیزم.
اگر که سخن بر سر فرمان روایی شما باشد هم.
چه؟ فرمان روایی ما؟
تا پدرمان سایه گستر است تاجدار اوست.
همو از من خواست تا شما را به نزدش فرا بخوانم، آن هم با شتاب.
برخیزید برادران، درنگ شایسته نیست. برخیزید.
کار گردآوری این وسط به گردن زنها سوبست. بروید.
چه همه شتابان شدید؟
دیگر فرمان داده است، مگر نشنیدی جندر چی؟
درست است، شتاب کنید که شهریار بسیار بیتابت بمید.
برویم.
در سرای چشم به راه شماییم. این سن هرگز میانه روی را نشناخته است.
درست، ایرج روی دیگری این برادر است.
دیگر بس است از گفته پی سر شوهرانمان. سرگرم گرد کردن این وسط شمیم و به سرای خود رویم. بیاییم.
هم همراهان گرامی، بساط داستانمون رو گرد میکنیم و شما رو به خداوند یکتا میسپاریم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر عزیزان شنونده. با آرزوی اینکه همیشه سالم و تندرست باشید از شما دعوت میکنم در این لحظه تکرار گفتار راز تندرستی رو بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه راز تندرستی. با قسمتی دیگر در خدمت شما هستیم. دانستنی هایی درباره کلوچه. سرکار خانم دکتر مهناز نیازی، دکترای تغذیه، هم کارشناسه برنامه مون هست. کیک و کلوچه یکی از خوراکی‌های پرمصرف در بین خانواده‌هایی است که دارای کودک هستند. به ویژه خانواده‌هایی که کودک مدرسه‌ای دارند. چرا که این خوراکی‌ها سرشار از انرژی بوده و همچنین توانایی سیرکنندگی بالایی دارند. مناسب‌ترین میان وعده مدرسه دانش آموز می‌دانند و حتی برخی از مادران آن را در وعده صبحانه فرزندانشان وارد کرده و با آسودگی خیال از تهیه یک صبحانه سالم و یک میان وعده مغذی شانه خالی می کنند. اما به راستی کیک و کلوچه چه خاصیتی دارد؟ آیا می توان این نوع محصولات را در وعده صبحانه یا میان وعده مدرسه دانش آموز وارد کرد؟ کیک ها انواع مختلف شکلاتی، ساده، خامه‌ای و کشمشی دارد و پر کالری ترین آن شکلاتی و خامه‌دار و مناسب ترین آن کشمشی خانگی است. در 100 گرم کیک شکلاتی 400 کالری، کیک ساده اسفنجی 350 کالری انرژی وجود دارد. کیک در مقایسه با سایر شیرینی‌ها به دلیل اسفنجی بودن زمان ماندگاری بسیار کوتاهی دارد و به سرعت در رطوبت بالای محیط کپک زده و در مجاورت هوای آزاد خشک می‌شود. به همین دلیل اغلب تولید کنندگان برای افزایش ماندگاری محصول از مواد نگهدارنده ضد کپک، عمل‌آورنده و بهبود دهنده به وفور استفاده می‌کنند. این محصولات از آرد سفید بدون سبوس تهیه شده و برای ایجاد پف و تردی بافت کیک از بیکینگ پودر استفاده می کنند. این پودر مخلوطی از جوش شیرین، مواد اسیدی خوراکی و ترکیبات مولد CO2 می باشد که می تواند مولد زخم‌های سخت معده و روده باشد و به شدت از قدرت جذب کلسیم و آهن بدن می‌کاهد. بنابراین بهتر است کیک را به صورت خانگی با آرد سبوس‌دار تهیه و با مقداری شیر، کشمش و برخی مغزها ارزش تغذیه آن را بالا برد. کلوچه در مقایسه با انواع کیک به دلیل حجم و قطر کمتر و بافت متراکمتر منافذ نگهدارنده رطوبت نداشته و به همین دلیل زمان ماندگاری طولانی تری دارد. بزرگترین عاملی که باعث پایین آمدن کیفیت و ارزش تغذیه‌ای برخی کلوچه ها شده استفاده از گردوی نامرغوب یا مواد پرکننده اسانسداری است که به عنوان مغزی داخل کلوچه به کار می رود. خوب است بدانید گردوی نامرغوب اغلب حاوی سم آفلاتوکسین بوده و زمینه ابتلا به سرطان کبد را افزایش می دهد. به اتفاق شما میشنویم صحبت‌های کارشناسی و تخصصی سرکار خانم دکتر مهناز نیازی دکترای تغذیه رو.
کلوچه ها قدمت دیرینه ای دارن. یک نوع شیرینی مغزداری هستش که حالا از آرد گندم، روغن، شکر و تخم مرغ، اینها مواد اصلی تشکیل دهنده کلوچه ها هستن. کلوچه ها دو قسمت دارن، یک قسمت نان و یک قسمت مغزی. مواد اولیه آرد، شکر، روغن، تخم مرغ میتونن اینها ترکیب بشن با یک سری افزودنی هایی، حالا بسته به اون فرمولاسیون کلوچه میتونه شیر باشه، شیر خشک باشه، در صنعت از نشاسته، گلوکوز مایع، یا اینکه آرد سایر غلات مثل آرد ذرت، آرد سویا، اینها استفاده بشه. میتونیم از ادویه های گوناگون در فرمولاسیون کلوچه استفاده بکنیم. و برای قسمت مغزی هم ما میتونیم انواع آجیل، خرما، کشمش، مرباها رو استفاده بکنیم. البته اگر ما بخوایم در مغزی مثلا بگیم این کلوچه کلوچه خرمایی هست، باید حداقل 15% اون مواد مغزی رو خرما تشکیل داده باشه. به این نکته باید دقت بکنیم. آردی که در کلوچه ها استفاده میشه نباید آرد خیلی قوی باشه و پروتئینش بالا باشه، به این علت که کلوچه ها سفت میشه. تخم مرغ در ترکیب کلوچه ها میتونه هم به صورت پودر تخم مرغ در صنعت استفاده بشه، یا اینکه از زرده یا سفیده تخم مرغ استفاده بکنیم. تخم مرغ باعث میشه که اون اجزای خمیر مخلوط بشن، رنگ و طعم بهبود پیدا بکنه و همینطور ارزش غذایی کلوچه ها افزایش پیدا بکنه. روغنی که در کلوچه ها به کار میره هم میتونه روغن جامد، مارگارین ها و روغن مایع باشه. بخش اعظم روغن کلوچه، یه چیزی حدود 80%، البته بسته به فصول سال ممکنه تفاوت بکنه، باید روغن جامد باشه در فراوری کلوچه ها. همینطور شکر رو ما داریم. شکر علاوه بر اون نقش شیرین کنندهش میتونه باعث ترد شدن کلوچه ها بشه و باعث میشه که اون رنگ طلایی پوسته رو که مطلوب ما هست زودتر بهش برسیم. کلن در فراوری کیک و کلوچه روغن مایع و جامد تفاوت‌هایی رو دارن از نظر ساختار، بافت، دمای ذوبشون و اون حرارتی که میتونن تحمل بکنن. به خاطر اینکه ما اون خمیر کلوچه به صورت یک امولسیونی هست و اون خواصی که ما در نظر داریم برای اون خمیر رو روغن جامد از نظر تکنیکی بهتر میتونه به ما بده. در مورد نگهدارنده ها باز من این توضیح رو بدم. اگر نگهدارنده ای در کلوچه های صنعتی وجود داره، داره مهر استاندارد و پروانه ساخت هستن، اون میزان نگهدارنده حتما میزان مجازی هست و مشکلی رو از نظر سلامتی ایجاد نمی کنه. خیلی از کلوچه ها اگر به صورت داغ ما خریداری بکنیم، خب مسلما میدونیم که همین الان تولید شده، ولی کلوچه هایی که بسته‌بندی میشن و سرد هستن تاریخ تولید مشخصی ندارن و ممکنه زمان زیادی از تولیدشون گذشته باشه. تو منزل قطعا ما دیدیم که تهیه میشه، حتی اجاق‌های مخصوص این کار هستش و در فر گاز هم میشه کلوچه رو تهیه کرد. دقیقاً جایی که ما قرار محصولات سنتی رو فرقی نمی‌کنه برای هر محصولی تهیه بکنیم، حتما بعد از اون کارگاه شناخت داشته باشیم. فرض کنیم که حالا وقتی که ما مثلا از یک مغازه می‌خوایم کلوچه تهیه کنیم به صورت داغ، حتی همونجا هم بعد دقت بکنیم. اگر میخوایم محصول سنتی رو تهیه بکنیم، بهتر از جایی باشه که شناخت داشته باشیم راجع به اون مکان، چون توی کلوچه ها از انواع مغزها و آجیل ها استفاده میشه. میدونیم که اگر اینها آلوده باشن، ممکنه آلوده به آفلاتوکسین باشن که سم بسیار خطرناکی هستش، یا اینکه اگر خیلی مونده باشن اون بو و عطر نامطلوب رو دارن. همینطور اگه خوب تمیز نشده باشن، ممکنه مثلا چوب گردو و سایر موارد هم با اینها آسیاب شده باشه، داخل اون مغزی باشه که خیلی نامطلوب هست. کلا فرمولاسیون ما میتونیم بگیم که اون قسمت نان کلوچه تفاوت های خیلی زیادی با هم ندارن، فرآیند تولیدشون مشابه باشه. بیشترین تفاوتی که در کلوچه‌های صنعتی و سنتی وجود داره در اون مرحله قالب‌گیری و مرحله پخت هستش. برای تولید کلوچه کلن به خاطر اینکه ما اون بافت مناسب رو داشته باشیم، اول اون مواد اولیه‌مون باید به خوبی مخلوط بشه که در صنعت این کار در خمیرگیرهای صنعتی انجام میشه. دو تا مخزن وجود داره، یکی برای در واقع یک نواخت کردن روغن جامد در کلوچه ها استفاده میشه و یک مخزن هم برای اینکه تخم مرغ و شکر رو مخلوط میکنن، بعد میان روغن مایع، آرد و آب و مواد افزودنی دیگه که احتمالاً میخوان استفاده بکنن رو به اون اضافه میکنن. بعد از اینکه یک مخلوط غلیظی به دست اومد، اون روغن جامدی که یک نواخت شده در یک مخزن جداگانه و زده شده به اضافه میشه و در نهایت هم آرد کم کم اضافه میشه. باید این مرحله دیگه خیلی طولانی نشه، چون باعث میشه که خمیر کلوچه‌مون سفت بشه. حالا انواع کلوچه‌های ما ممتاز رو داریم یا کلوچه‌های معمولی رو که در کلوچه‌های ممتاز به جای روغن میان از کره استفاده میکنن. بعد از اینکه آماده سازی اون خمیر انجام شد، مرحله بعدی قالب گیری هست. تفاوتی که در روش سنتی و صنعتی وجود داره توی این مرحله هست که در صنعت توسط دستگاه کلوچه زن انجام میشه. خمیرها در واقع به صورت یک چانه های کوچیکی روی یک نوار نقاله حرکت میکنن و بعد با یک بازوی پهن میشن و اون حالا طرح مورد نظر روشون زده میشه و وارد تونل های پخت میشن که ولی در روش سنتی خب این کار به وسیله دست انجام میشه، یعنی مغزی به وسیله دست داخل کلوچه پر میشه. ولی توی روش صنعتی دو تا مخزن داریم که یکیشون خمیر رو یکیشون مغزی رو همزمان به مقدار مشخصی ریزش میکنن و اون مغزی داخل خمیر کلوچه قرار میگیره. بعد از اینکه مرحله پخت هم انجام شد، باید تا زمانی باشه که باز ترک روی کلوچه ایجاد نشه و یا سوختگی توی محصولمون نباشه. و یک مرحله مهمی که به خصوص در کلوچه‌های صنعتی برای حفظ کیفیت انجام میشه، مرحله خنک کردن هستش که این خنک کردن میتونه تو صنعت توی تونل‌های خنک کننده انجام بشه یا اینکه نه به صورت ساکن اون کلوچه رو در یک مکان تمیز و خشکی قرار میدن تا اینکه خنک بشه. بعد از اون هم که مرحله بسته‌بندی و انبار کردن هست. یک بازوهایی وجود داره که بعد از اینکه اون خمیر کلوچه به صورت چانه قرار گرفت روی اون نوار نقاله، اون بازوها اون خمیر رو پهن میکنن. همون موقع اون طرح مورد نظر هم زده میشه. توی روش سنتی یک سری مهرهای مخصوصی وجود داره که از اون مهرها استفاده میکنن برای انداختن اون طرح. کلوچه ها همطور که عرض کردم مرحله آخر مرحله بسته بندی هستش که توی یک پوششی از سلوفان یا اینکه پلی اتیلن قرار میگیرن، باز مجدداً با یک پلاستیک پک میشن اون بسته های مقوایی. بهتره که کلوچه هامون رو توی جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنیم و اگر که بسته کلوچه باز شد، حتما اجازه ندیم که هوا وارد اون بشه. بعد از اینکه حالا اگر یه دونه دو تا از اون رو استفاده کنیم، حتما اون مشمع مجددا بسته بشه که حالا رطوبتی به داخل بسته نفوذ نکنه. میتونیم کلوچه‌هامون رو بین کاغذهای روغنی نگهداری بکنیم و در مورد نگهداری در یخچال و فریزر برای طولانی مدت ما میتونیم برای مثلا 1 الی 2 ماه در فریزر نگهداری بکنیم و بعد اون رو خارج کنیم و بهتر که گرم بشه و مصرف بشه. تاریخ تولید، تاریخ انقضا و اینها رو در نظر داشته باشیم برای نگهداری کلوچه‌مون. در دنیا انواع بسیار زیادی از کوکی‌ها با نام‌های مختلف رو داریم و بحث بسیار گسترده‌ای هست خود کوکی‌ها، ولی کوکی‌هایی که در مصرفشون در ایران متداول هست یک ضخامت مشابه کلوچه دارن ولی بافتی شبیه شاید بتونیم بگیم بیسکویت، یعنی چون برشته‌تر و ترد‌تر میشن بافتشون به بیسکویت نزدیک‌تر میشه. کلاً تفاوتی که کوکی‌ها دارن اینه که در فرمولاسیون اونها مایه کمتری استفاده میشه و روغن و شکر بیشتری نسبت به کلوچه ها در اونها استفاده میشه.
دوستان عزیز، سپاسگزاری میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه یه راز تندرستی. امیدوارم همواره موفق، سالم و شاد باشید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
سلام و شب بخیر به جوانان عزیزمون در کشور تاجیکستان. دعوت میکنم تکرار برنامه خودتون نعمت جوانی رو بشنوید.
و روزگاری جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره ای جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگانه هستی بخش کائنات. دوستان سلام بر شما، امیدوارم همچون دوران جوانی شاداب، سرحال و سالم باشید. فرصت شنیدن این قسمت از برنامه نعمت جوانی رو هم داشته باشید. در واکاوی و چه بوده نامه امام علی علیه السلام خطاب به جوانان در نهج البلاغه قسمتی دیگر رو در خدمت شما هستیم. صحبت های کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو هم تقدیم میکنیم. جوانی دوره طوفانی و بیقراری روح است. بیقراری و طوفانی که ممکن است سالها به طول انجامد. به هر صورت جوانان در شکارگاه شیطانهای بزرگ و کوچک قرار دارند و سرنوشت یک جوان به این شبیه ماند که انگار یک جوان پرواز آزمایشی را در پیش رو دارد که در صورت رعایت نکات ایمنی به صعود سرفراز دست خواهد یافت و در صورت سرپیچی با سقوط شکننده مبتلا و مواجه خواهد گشت. حضرت علی علیه السلام در حدیثی زیبا به بیماری خودباختگی در دوران نوجوانی و جوانی و خطر آن اشاره کرده و می‌فرمایند از دیدگاه اسلام خودباختگی به هر شکل ممکن محکوم است. چه خودباختگی در مقابل افراد باشد، اهم از خودی و غیر خودی، و چه در مقابل فرهنگ ها. هر انسانی باید خودش را باور کند و در جهت رشد و خودشکوفایی خیش تلاش بکند. جایگاه اصلی خیش را بیابد و در صدد اصلاح و تزکیه نفس براید و برای رسیدن به خود باوری و سپس زیستن خدامحور از هیچ تلاشی دریغ نورزد. منشأ و ریشه به وجود آمدن گروه‌های ضد فرهنگ همین خودباختگی است و به دنبال آن خودفروشی و خودکشی روانی و کشتن روان هاست. خطر خودستایی نیز کمتر از خودباختگی نیست، چون که بنیانگذار آن شیطان رجیم است. امام علی علیه السلام نسبت به این خطر ضد اخلاقی هشدار می‌دهند. می‌فرمایند: تو را بدین چه کار که چه کسی برتر است و چه کسی فروتر؟ پس آهن سرد مکوب و آب در غربال مپیمای. به اتفاق هم میشنویم صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو.
اصل مبارزه نفس کشتن خواسته های دل، یعنی زنده کردن بخشی از خواسته ها و انداختن این خواسته های زنده شده در دل بر سر اون خواسته هایی که باید بمیرن، و الا دل که بدون نشاط و بدون حیات و اینا نمیتونه زندگی بکنه، بدون اینکه لذت ببره که اصلا امکان نداره دل انسان قدم از قدم برداره. تا دیدی که نمیتونی با کارهای بد مبارزه بکنی، بگو من خواستنی های خوبم رو گم کردم، اول برو اونا رو پیدا کن، بهانش هم بجوی. خب خواستنی های بد نمیگذارن، هزار تا راه هست. من همه حرفو دارم میزنم، اما فکر کنم چیز دیگه باقی نمیمونه با این حرف. هزار تا راه هست خواستنی های خوب، مگه فقط باید از اون مسیری وارد بشن که در مقابل خواستنی های بدن؟ خیلی محلا هست تو قلب انسان خواستنی خوبی هست، مخالفش هم چیزی نیست. اون یه کمی روش بده، گفت تو یه کمی سرت بالا بگیر ببینم. تو که مخالف نداری که، تو سرت بالا بگیر. خیلی از کارهای ساده هست. شما مثلا با افشای سلام میتونید محبت بکنید به اطرافیانتون. اگر آدم متکبری نباشیم این محبت برامون ارزون تموم میشه، زیاد بد نیست. بعد وقتی دو نفر رو از احوال پرسی خوشحال بکنیم، ما دانش آموز بودیم دوران راهنمایی، به یه معلمی ما یه بار می‌خواستیم صحبت بکنیم، درد دل کردیم، بله یه همچین مشکلاتی هست و اینا. چند وقت بعد من ایشونو دیده بودم، مثلا نمی‌دونستم ایشون منو می‌شناسه نمی‌شناسه. گفت راستی اون مشکلاتی که گفتی حل شد؟ بعد جزئیاتش هم بهم گفت. آقا ما رو میگه قه خوشحال شدیم، خیلی کیف کردیم، هیچ وقت یادمون نمیره اون صحنه. اصلا صحنش همیشه برای ما قابل تجسمه که چه آدم با معرفتی، آدم یه ذره دل دیگران رو خوشحال بکنه این ایرادی نداره. و ما معمولا مبارزه با نفس هم نیاز نداریم، بی توجهی میکنیم. الحمدلله شیطان خیلی موفقه در این که ما رو بی توجه بکنه. وقت میبینید میفرماد که منشأ ضلالت غفلت، حواست از دست بده. شیطان میگه من با گناه کبیره مردم رو سرگردون میکنم، میفرستم جهنم، اینا با توبه من اون جوابمو میدن. بعد با یه کارهایی که دیگه گناه کبیره نیست، اینا رو به غفلت و ذل بودن و یله بودن و رها بودن وادار میکنم. میگه حالا ما که گناه نکردیم که توبه نمیکنه از این وضعیت خودش، از بیکار بودن خودش، تو جاهایی که مانعی هم براش وجود نداره. شما اون جایی که میتونی قلبت رو زنده بکن، پس قلبت رو زنده بکن، کنار قلبت را بمیران با هم در نظر بگیری، این حیات به سیاهی، حیات نور به به حیات سیاهی خاتمه بده. اینه مبارزه با نفس، اینه مبارزه با نفس. من این مطلقی نداریم که خوبی ها رو در خودت زنده بکن. شاید حساب شده بود علی بن ابی طالب اول فرمودن احی قلبک بالموعظه، بعد فرمودن و امته به زهاده. منتها من تو اینجا کاربردی حرف بزنم یه مشکل ما معمولا پیدا میکنیم، اونم این هستش که یک مشکلمون غفلته، یه مشکلمون هم هست که میترسیم یه مقدار ما رو ترسو بارا بردن. این البته قابل توجه مادرها و پدرها که بچه هاشون ترسو بار نیدن، ما رو ترسو بارا بردن، میگیم نکنه ما شیرینی علائق بد رو باهاش بخوایم یه کمی قهر بکنیم، میگیم بالا چشمت ابروه، این موقع همون بر شیرینی علاقه های خوبم به کاممون نیاد، از اینجا مونده اونجا رونده بشیم. میترسیم گاهی جگر نداریم، جرأت نداریم بریم جلو. بابا به خدا قسم میشه از نماز همون قدری لذت برد که بعضی از گناه لذت میبرن. البته با کمال بی احترامی به نماز هستون خیلی بیشتر میشه بینم از نماز لذت برد. آتش بیدوده، اونجا آتشش همیشه دود داره و خاکستر پدر آدم در میاره. یقینا بدون برو برگرد. گناه آتش با خاکستر و دوده. اما اینجا رنگ چشمو نمیزنه، گرماش نمیسوزونه، همه چی قشنگه، همه چیش قشنگه. ما تقاضا هم نمی کنیم گاهی از خداوند متعال، از کسی هم از رفقامون تقاضا نمی کنیم. آقا حال من بد شده، دو تا کلمه بهم بگو حالم جا بیاد. تا حالا چند بار تقاضای موعظه کردید از کسی؟ چند بار شما بشمرید دیگه، بشمرید جوابش رو به من ندید، ولی بشمرید چند بار تا حالا از کسی خواستید موعظه؟ هیچ وقت حالتون بد نشده؟ خیلی باحالید واقعا اگه شد هیچ وقت حالتون بد نشده. هیچ وقت آرزوها و دوست داشتنی های خوبتون رو گم نکردید؟ یه دفعه ببین دلت خالیه، نه که آدم بدی شدی، همین که دلت خالی باشه برگرد بگو که من دلم خالیه، تپش نداره، تپش نداره، ضربان نمیشنوه. نفس خودتو بگی تو تپش نداشت، بگو یه کلمه، بگو آقا من باهات حرف زدم دیگه خوشت نمیاد، بگو نه تو خدا اینجوری نکن، اینجوری حال ندارم، یه جور دیگه بگو، از آیت جهنم الان برام نخون، از یه چیز دیگه برام حرف بزن. حالا مواردی رو خود علی ابن ابی طالب شروع میکنه، همین موعظه رو شروع میکنه تکرار کردن، میخواد موعظه کنه. قبلا میفرماد موعظه نقشش چیه، جایگاهش کجاست. احیا قلبک بالموعظه، قلبتو زنده بکن به موعظه. معمولا اولیاء خدا میرسیدن به اهل بیت میگفتن ما رو موعظه کن. خب البته اولیاء خدا دست بهشون برسه موعظه کنن، موعظه های مشتی میکنن، یعنی دقیقاً همونی که تو میخوای بهت میگن.
دوستان عزیز، قدردانی میکنم از همراهی شما با این قسمت از برنامه نعمت جوانی، با امید به اینکه همواره پیروز و سلامت باشید. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
بسیار سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در این نوبت کاری با من و همه همکارانم همراه بودید. شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
رفتار بکنیم که دلمون میخواد دیگران هم با ما همونجور رفتار بکنن. بریم سراغ لطیفه بعدی. عنوان لطیفه هست آموزش صحیح. معلم محترم ورزش داره به شاگردی بسکتبال یاد میده، ولی شاگرد مرتب توپو خارج از حلقه میندازه. در نهایت جناب معلم توپو از دستش میگیره و میگه نگاه کن، توپ رو اینطور بگیر و پاهاتو اینجوری بذار و بعد توپ رو اینجوری رها کن. از قضا توپ معلمم خطا میره و داخل حلقه نمیشه. معلم که میبینه آبروش داره میریزه و چیزی نمونده کنف بشه، خودش رو از تک و تا نمیندازه و میگه دیدی؟ تو اینجوری توپ رو مینداختی؟ بله رو رو برم، واقعا حسن از این آدم ها. بالاخره تو دور اطرافمون و زندگیمون آدمایی که اشتباهات خودشون حاضر نیستن بپذیرن. بابا پیش میاد، هیچکی ایدئال نیست، هر کسی سری اشکالات و اشتباهاتی ازش سر میزنه. درستش اینه که اینا رو بپذیریم، خیلی قصه مسم نخوریم. توی زندگی برای هر کسی این احتمال وجود داره که در هر کاری که انجام میده یه سری اتفاقای بیفته، شکست بخوره، بیفته، مهم اینه که پاشه بعدش. بله،